بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در شرط علم به معروف و منکر از سوی آمر و ناهی بود. مشهور گفته بودند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط است به این که آمر و ناهی آگاه به حکم باشند، یعنی آگاه به تکلیف اون شخص باشند، یعنی مأمور و منهی باشند، بداند که تکلیف او چیه و اگر نمیداند دیگه تکلیفی نداره. معنای این مشروط بودنم این است که اگر نمیداند دیگه تکلیف نداره که برود بداند. برود بداند. برای این نظریه ادله اقامه شده است که سه دلیل را ما ذکر کردیم و دلیل اول را همونطور که غالبا پاسخ داده بودن ما هم عرض کردیم تام نیست. دلیل دوم با یک تردیدی عبور کردیم، گرچه ادعای انصراف یک امر دشواریه ولی در این حال یه تردید بود و نفس تردیدم کافیه که آدم به اون انصراف نتواند اطمینان بیابد. دلیل سومی بود که نه، اصلا طبق قواعد ما در اینجا عرض شود که میتوانیم شرط امر علم به تکلیف مکلف را و مأمور و منهی را شرط بدانیم و امر معروف نهی از منکر را مشروط به علم بکنیم. خب این دلیل سوم عمده در مسئله بود که نتیجهش هم سه حالت می شد. اونجایی که علم اجمالی داره به نحو شبهه غیر محصوره یا به نحو شبهه محصوره یا احتمال بدوی، سه حالت بود که عرض کردیم. حالا این نکته‌ای که باید اینجا یک کمی باز توجه مجددی داشته باشیم اینه که ببینید در امر معروف که میخوایم کسی انجام بدهد یه تکلیفی میاد به این شخص که موضوعش تکلیف یه فرد دیگریست، یعنی موضوعش اینه که آقای زید یا امر یا هر کس دیگری مکلف است به این تکلیف، حالا داره خلافش رو انجام میده، میگه حالا شما که میبینید او به تکلیف عمل نمیکنه شما امر و نهی بکن. پس تکلیف من آمده روی موضوعی که اون تکلیف دیگری است، یعنی تو این سلسله مراتب موضوع و متعلق تکلیف دیگری وجود داره. میگفتیم که در اینجا حکم شخص دیگر موضوع شده برای این شخص آمر و ناهی. این شخص آمر و ناهی عرض شود که در تکلیف خود او می شود براءت جاری بکنه، برای اینکه در جایی که شک داره که او تکلیفش چیه نمیدونه، تکلیف اون مأمور و منهی اون مکلف رو نمیدونه که آیا اون تکلیفش اینه اونه، چه نمیدونه، چون نمیدونه عرض شود که اون موضوع حکم اوست و چون شبهه موضوعیه میشه اینجا میتواند او براءت جاری بکنه. این مبنای اون استدلال بود که حالا تفصیلش رو روز عرض کردیم. بعد انقلتی که اونجا وجود داشت، اون انقلت رو من دارم تکرار میکنم برای یک تمرکز بیشتری، انقلت این بود که ادله‌ای که میگه شما برید احکام را فرا بگیرید، این ادله اطلاق داره و میگه که باید احکام را یاد گرفت. اینجا هم تکلیف اون شخص از ناحیه شبهه حکمیه معلوم نیست، نمیدونیم حکم این کار او چیست به نحو شبهه حکمیه. خب در شبهات حکمیه میگن نمیشه براءت جاری کرد، شبهات حکمیه علم اجمالی باشه یا حتی علم اجمالی هم نباشه، شبهه بدوی هم باشه، میگن براءت نمیشه جاری کرد، باید فحص کرد. در موضوعات میشود براءت جاری کرد بدون فحص، ولی در شبهات حکمیه بدون فحص نمیشه براءت جاری کرد، ولی لذا براءت در اون جاری نمیشه. اشکال این بود، نمیشه بگیم اون آقا انشالله که تکلیف نداره، پس منم تکلیفی ندارم. نه، باید بری چون بحث حکمه باید بری احکام یاد بگیری. این اشکال بود، اینا گفته بودیم. جوابی که به این دادیم و در بعضی کلمات هم نقش شده که آمده این است که نه، این ادله‌ای که میگه امر معروف چه تعلم احکام لازمه و ما را برمی انگیزاند که بریم احکام رو یاد بگیریم و در شبهات حکمی میگه نمیشه همینجور براءت جاری کرد، باید رفت یاد گرفت و به نتیجه رسید. حالا یاد گرفتن اجتهادی یا تقلیدی، اونش انشاءالا در اجتهاد تقلید بحث میکنیم، یا احتیاط اگر جای احتیاط بشه. این ادله خب اشکال این بود که اینجا هم هست. جوابی که از این اشکال داده شده بود این بود که این ادله چه اون دلیل عقلیش چه از شبت که ادله و اطلاقات نقلی اونها اینو نمیگیره. اونا مربوط جاییست که یک حکمی در عمل من به طور مستقیم نقشی داره، مربوط به عمل خود من هست، مورد ابتلا هم هست، میگه نمیتونه همینجوری براءت جاری بکنی، باید بری یاد گیری. همینجوری نمیتونی براءت جاری کنی، باید بری یاد بگیری. اما حکم کار دیگری که یه نتیجه هم در کار من داره، یعنی موضوع حکم منه، این مشمول اون اطلاقات وجوب تعلم و ادله اونها گفتم نمیشه. و عرض شود که نمیشه جاری کرد. این اشکال و جوابی بود که هفته گفتیم. ممکنه بعضی دوستان هم سوالی در این زمینه کردن، ممکنه کسی یه جور دیگه ای و با یک تقریر دیگری این اشکال را دو دفعه تکرار بکنه، یعنی ترکیز و تعمیق بکنه و برگردونه بگه یکی از مهمترین پایه های عرض شود که وجوب تعلم، غیر از حالا ادله نقلی اونها که محل بحثه، مهمترین دلیل وجوب تعلم اینه که میگه آقا براءت در موضوعات جاری میشه بدون فحص، ولی در احکام براءت بدون فحص جاری نمیشه. یعنی وقتی شما الان احتمال میدید که فلان کار براتون واجب باشه نباشه به نحو شبه حکم، میگه نمیتونی شما براءت جاری رفع عن امتی ما لا یعلمون، رفع عن امتی ما لا یعلمون و ادله براءت در جایی که فحص نکردی جاری نمیشه، اون مال بعد الفحصه. مهمترین دلیل اینه. ممکنه بگیم که ادله نقلی که در وجوب تعلم داریم همونطور که در جواب اشکال گفتیم اینا اطلاق نداره یا انصراف داره چیزایی از این قبیل، ولی این دلیل رو چه کارش میکنید؟ انقلت دوم اینه که این دلیل رو من به طور خاص میگم، میگم شما وقتی که احتمال میدید که این آقای تکلیفی داشته باشه و بر اساس اون منم تکلیفی داشته باشم به امر و نه، خب میگید که ادله غالب ادله نمیگه که برو حکم اون دیگری رو یاد بگیر، ادله تعلم میگه حکم خودت رو یاد بگیر. اینجا حکم دیگری موضوع حکم منه و ادله اونو نمیگیره، وقتی اونو نگرفت خب من دیگه تکلیف ندارم. این قرص دوم میگه که چون موضوع کار تو حکم اوه، اگر بخوای شما بگید که من تکلیف ندارم به نحو شبه موضوعیه، یعنی من بگم تکلیف ندارم چون موضوع حکم من درست نشد، یعنی معروف و منکر اینجا تخلف نشد، موضوع من تخلف اون شخصه که اون تخلفم مبتنیست بر اون حکمه، خب من وقتی میخوام بگم که عرض شود که اون موضوع حکم خودم رو درست بکنم، باید براءت جاری بکنم در حکم او، بگم آقا این شک دارم که مثلا این نوع شطرنج مثلا این کاری که داره میکنه حکمشو نمیدونم، برد و باخت نیست، داره کار انجام میده، نمیدونم بدون برد و باخت جایزه یا حرامه، خب باید بیام براءت جاری بکنم تا بگم تخلف نیست، تا بگم که منم تکلیف ندارم. اجرای براءت در اینجا ممکنه کسی بگه نمیشه اینجا اجرای براءت کرد، برای اینکه براءت در شبهات حکمیه بعد الفحصه، چیزی که فحص نکردی بیاد بگی حکم خدا اینه که نه شطرنج بدون برد و باخت رفع عن امتی ما لا یعلمون، من نمیتونم براءت تو این حکم کار جاری بکنم. بحث این نداریم که وجوب تعلم اینجا ادله وجوب تعلم اطلاقاتش اینها میگیره، شما بگید نه این وجوب تعلم مربوطه اونه که تو حکم خود من باشه، تکلیف خود من باشه، این در تکلیف دیگری است. نه، براءت میخواد جاری بشه تا بگیم این اگه بخوام من رها بشم از این احتمال این که واجب امر معروف نهی از منکر بکنم، باید براءت جاری بکنم در تکلیف او، بگم این شطرنج بدون برد و باخت رفع امتی ما لا یعلمون، در حالی که فحص نکردن. پس ممکنه کسی انقلت دوم اینه که میگه بین این ادله یک دلیل اینه که میگه چون براءت جاری نمیشه باید بری فحص بکنی و یاد بگیری، و این براءت، عدم جریان براءت اختصاص نداره به عرشبت که تکلیف خود انسان تو حکم الهی، حالا مربوطه به تکلیف من باشه نباشه، اگر بخواید بگید این حکم نیست باید براءت جاری بکنی، و اینجا نمیشه براءت جاری کرد در فعل غیر، یعنی در این حکم نمیشه براءت جاری کرد، بگیم سوال شطرنج بدون برد و باخت جایز یا جایز نیست، من بدون اینکه بررسی بکنم بگم براءته. توجه کردید؟ پس براءت چون جاری نمیشه در اونجا، ولی اون که اون حکم او موضوع حکم منه و نسبت به من الان حکم نیست، موضوع برای منه، ولی بالاخره اون حکم پایه کاره، و اگر من بخوام بگم الان تکلیفی ندارم باید بگم که مؤمنی موجهی باید داشته باشم، موجه منم اینه که موضوع ندارم، موضوع ندارم هم چیه؟ براءته، باید با براءت جاری بکنم تا بگم موضوع نداره. ولذا اشکال دوم این است که برای این که این آقا تکلیف نداشته باشه در اونجایی که شک در حکم دیگری داره، براءت از اون حکم را باید در مورد اون حکم باید جاری بکنه، ولی اگه براءت جاری نکنه عرض شود که چه نمیشه. این اشکال ممکنه کسی اینجوری مطرح بکنه، اینم ممکن، اینم جواب داره. جوابش هم اینه که حالا ما فرض بگیریم که براءت هم جاری نکنیم، من نسبت به این حکم عرض شود که براءت جاری نکنم، نسبت به این حکم براءت جاری نکنم، حکم دیگری یا نه خودم مورد ابتلا نیست، حکم دیگری براءت جاری نکنم، خب جاری نمیکنم، عرض شود که در نسبت به حکم براءت جاری نمی کنم، ولی نهایتا قضیه مجمل در مرتبه موضوع باقی میمونه، یعنی نمیدونه این حکم هست یا نیست، تخلف هست یا نیست. همین که نمیداند هست یا نیست، برای اینکه این طرف چون موضوع برای اینه، برای اینکه اینجا براءت از تکلیف خودش جاری بکنه کافیه، لازم نیست که براءت در اونجا جاری بشه تا بگه حتما دیگه اینجا من تکلیف ندارم، چون اونجا موضوع برای حکم منه و همین شک در این موضوع، ولو اینکه براءت هم جاری نشه، این یکفی برای این که بگیم تکلیف وجوب امر معروف نهی از منکر منو نگرفته است. اینم این جوابه. بنابراین به دلیل اینکه اون حکم او موضوع است برای حکم من، ولو اینکه در حکم او براءت جاری نکنم، باز موضوع حکم خودم شک دارم و در موضوع حکمم براءت میشه جاری کرد، فحصم لازم نیست، فقط در خود حکمه که فحص لازمه و براءت نمیشه جاری کرد. ولذا چون شبهه موضوعیه امر معروف و نهی از منکر میشه، در تکلیف خودش میتونه براءت جاری بکنه، در تکلیف خودش میتونه براءت جاری بکنه، هر حکمی که موضوعش مشکوکه میتونه انسان براءت جاری بکنه بدونی که فحصی لازم باشه، همین کافیه. از این جهته که به نظر میاد این استدلال تام میباشه، گرچه حالا بازم چیزهای دیگری میشه مثلا مورد بحث قرار داد، ولی فکر میکنم به همین اندازه کافیه. این دلیل سوم. دلیل چهارم که حاصل دلیل سوم هم این شد که اگر علم اجمالی به نحو شبهه محصوره داره، اونجا باید بره فحص بکنه دار و تعلم بکنه، اما اگر علم اجمالی نداره، حالا شبهه غیر محصوره است یا اینکه شبهه بدویه است، اینجا دیگه امر معروف نهی از منکر واجب نیست، یعنی تعلم حکم برای امر معروف واجب نیست. ولذا طبق این دلیل سه حالت پیدا میکنه که در یک حالت واجبه، تعلم حکم اون شخص در دو حالت واجب نیست. این از این دلیل. دلیل چهارم اینه که حالا اگر کسی گفت که نه این حرفا رو نپذیرو، گفت که طبق قاعده اونجا باید بره تعلم بکنه و واجب است امر معروف و نهی از منکر، اونجایی که احتمالا میده دیگری مبتلای به حرامی بشه باید بره حکم رو یاد بگیره. اونها بحث شبه موضوعیه شخص مأمور و منهی رو بعد بحث میکنیم، فعلا همه شبه حکمیه است. دلیل چهارم میگه بر فرض که از دلیل قبلی هم رو تام ندانستیم، یعنی هیچ کدوم از این سه دلیل قبلی رو تام ندانیم، ادعا شده است که در ضمن بحث‌های قبلی اشاره کردیم ولی این به صورت جدا میشه، ادعا شده که سیره‌ای وجود داره بر این که به مجرد احتمال و حتی علم اجمالی به صدور معصیت از کسی این امر و نهی واجب نیست. یک چنین ارتکاز و سیره‌ای وجود داره، یعنی امر و معروف نهی از منکر یه حالت درسته که کار مهمی است ولی در این حال این قدم سخت نیست که بخواد به مجرد احتمال و حتی وجود یک علم اجمالی حالا به نوع غیر محصوره یا حتی محصوره بازم بگه که شما باید بری بفهمی اون طرف حکم او رو بفهمی تا امر و نهی بکنی. چرا این سیره هست؟ چی شاهدی داریم که این ارتکاز و سیره است؟ شاهدش اینه که اگر وجوب امر معروف نهی از منکر مطلق بود و مشروط به علم نبود، این مستلزم این است که آدم ها همه برن همه احکام رو یاد بگیرن، چون احتمال و حتی علم اجمالی به این که آدم داره میاد و میره و افراد یه حکمی دارن که اون حکم رو عمل نمی کنن این کم نیست. احتمال عقلاییست، خیلی جا یه حالت شبه علمی یا علم اجمالی اونام هست. اگر امر معروف به عبارت اخرى، این اصطلاح اینجوری میگه، حالا ما تبسک سیره میکردیم، حالا این بیان دقیق تریست از مسئله، یه قیاس استثناییست، اگر وجوب امر معروف و نهی از منکر مطلق بود و مشروط به علم به تکالیف دیگران نبود، علم تفصیلی نبود بلکه احتمال یا علم اجمالی هم کافی بود برای اینکه بگه برو یاد بگیر و امر معروف نهی از منکر بکن، اگر مشروط نبود و مطلق بود لازمش این بود که همه باید برون همه فقه رو یاد بگیرن، باید همه فقه رو یاد بگیرن. چرا؟ برای اینکه احتمالی اگه بگیم که خب همیشه آدم احتمال میده که مثلا من ربا چی اینا رو مورد ابتلا نیست چون اهل کسب و کار و حرفا نیستم ولی دائم با آدم ها در ارتباط دارم، بحث ارث، بحث دیات، بحث ربا، بحث خمس، بحث زکات، چی با همه این احکامی که توی این ابواب فقهی آمده همیشه ممکنه کسانی اینا رو تخلف بکنن به خاطر اینکه من نمیدونم، چون من نمیدونم احتمال میدونم تخلف بکنن. یه احتمال قوی بلکه یک علم اجمالی وجود داره بر اینکه افراد عرض شود که مرتکب این تخلف میشن در تکالیفی که من حکمشو ندارم. اگر این تکلیف مطلق است و باید برم یاد بگیرم، این معناش اینه که باید برم همه فقه رو یاد بگیرم. لو کان الوجوب مطلقا و غیر مشروط بالعلم به احکام شخص مقابل لستلزم این که هر مکلفی غالب و عمده احکام رو بره یاد بگیره، این قیاسه. ولکن نتالی باطلون، هیچ که اینو نگفته که آقا همه باید برن همه احکام رو یاد بگیرن یا عمده احکامی که احتمال میدن یا حتی علم اجمالی دارن به این که افراد اونا رو مرتکب میشن باید برن یاد بگیرن، کسی اینجور چیز رو نگفته. این دو بیان شد. ببینید بیان اول ای کاش که نه، حالا میشه اینا رو دو تا دلیل قرار ده. بیان اول سیره است، میگه سیره اینجوریه. به سیره ممکنه کسی فوری اشکال بکنه بگه که این سیره یه دلیل لبیه، من احرازش برای من معلوم نیست و اینها. اما تقریر دوم و بیان بعدی اینه که میگه نه اصلا کار به سیره هم نداشته باش، این دلیل حالت عقلی و قیاس استثنایی داره که اگر این لازم بود، این مستلزم بود که در اذهان مکلفین این تثبیت شده باشه که اغلب احکام را آدم باید بدونه، در حالی که اینجور چیزی واقعا نیست. یعنی سیر و ارتکاز میاد رو این، یعنی ارتکاز این است که لازم نیست همه احکام را بدونه. اون تقریر اول میگه سیر و ارتکاز رو اینه که امر و معروف و نهی از منکر اینقدر سختگیری درش نیست. ولی دلیل دوم اینه میگه که اگر اینجوری بود لازم بود که یه حکم اینجوری تو اذهان متشرعه تثبیت شده باشه که همه باید احکام رو اغلب بدونن، در حالی که اینجور چیزی نیست. و این نشون میده که وجوب امر معروف نهی از منکر مشروط نیست، چه مطلق نیست، مشروط به اینه که علم داشته باشه. این هم دو تقریر از سیره است که تقریر دومش ادقه. و عرض شود که این تقریر دوم اولش خیلی نه، تقریر دوم به نظرم میاد تقریر اینا خیلی قابل قبوله. فقط اونجایی که علم اجمالیه به نوع شبه محصوله داره، البته این مشمول این نیست، اون مانعی نداره. اونجایی که آدم علم اجمالی داره که این آقا دو سه تا کار داره میکنه که یکیش حرامه، برو یاد بگیر، این خیلی خلاف ارتکاز چی نیست. بنابراین این دلیل رو مهم میدونیم. ما اگر تو اون دلیل قبلی هم کسی اون فوتوفناش اشکالی بکنید، دلیل دوم به نظرم دلیل کمی نیست. این از اون جاهایی است که لفظ و دلیل نیست، یعنی یک استدلالات عقلی میاد تعیین حکم میکنه، تکلیف حکم رو مشخص میکنه. سیره مکملشه، یه دلیل عقلی است که میره برای ابطال تالی، میگیم یه ارتکازی وجود داره که اینو منع میکنه. دلیل دوم اینجوره. این دلیل چهارم، ما دلیل اول و دوم اول رو اصلا نپذیرفتیم، دلیل دوم با تردید بود، دلیل سوم به احتمال خیلی بالا قابل قبوله، دلیل چهارم هم همینطوره قابل اعتماده، اینجور نیست که به سادگی بشه ازش عبور کرد. حالا با تقریری که عرض کردم، این چهار دلیل بود که بیشتر در دلایل عقلی و عقلایی و امثال اینها بود. دلیل پنجم دلیل نقلی است، با اون استناد به حدیث مسعدت بن صدقه است، خبر مسعدت بن صدقه است که در باب دو یا سوم کتاب امر معروف و نهی از منکر آمده. و عرض شد که بله در باب دوم از ابواب امر معروف و نهی از منکر آمده، حدیث اول که این حدیث اینه، این حدیث مهمی هم از قبلا هم خوندیم، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدت بن صدقه. از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمودن، ایشون نقل میکنه که شنیدم که امام فرمود در حالی که سوال شد امام از امر معروف نهی از منکر که بر همه واجبه یا نه، امام فرمودن نه. سوال شد که آیا امر معروف نهی از منکر بر همه واجبه نه، امام فرمود نه. بعد فرمودن که فقیل له و لمه، چطور بر همه واجب نیست؟ برای طرف تعجب داشت. حضرت فرمودن انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا. و تا آخر روایت مفصله، تا آخر میرید ملاحظه میکنید. شاهد سخن و استدلال همین جمله است که از امام سوال میکنه که امر معروف بر همه لازمه، میفرماد نه. بعد میگه یعنی چی؟ جواب میده امام و میفرمان که انما هو حسر امر معروف نهی از منکر واجب بر قوی مطاع عالم به معروف از منکر، بر آدم نیرومند دارای توان و دارای نفوذ کلمه که عالم به معروف است از منکر، یعنی معروف و منکرم رو میدونه، حکم رو میدونه. حالا تو موضوع هم شاد بگیره ولی اطلاقش حکمم رو میگیره، آدمی که میداند که این کار حرامه اون کار واجبه. میبینیم میگه اصلا این وجوب مال اینه، یعنی اگر این قوت و مطاعیت و علم نباشد وجوب نداره. از حسرم میکنه، میگه فقط بر این واجبه، شد وجوب مشروط دیگه. این دلیل پنجمه که دلیل نقلیه. این دلیل پنجم خوب باید بررسی بکنیم سندن و دلالتن. سند این روایت یه بحث خیلی مشتهری داره، برای اینکه در مورد مسعدت ابن صدقه، بقیه روات علی ابن ابراهیم، هارون ابن مسلم اینا توثیق شدن و تنها بحث در مسعدت ابن صدقه است که عامی هم هست و در بعضی چیزا داره که بطریون یا بطریون جز بطریه است یا بطریه است که حالا عقاید خاص کلامی داشتن. و این هارون مسلم، ببخشید، این مسعدت ابن صدقه راه توثیق خاصی در نجاشی، کشی و در دو کتاب مهم رجالی شیخ نداره. فقط چیزی که در بارش گفتن گفتن آمیون، بطریون، مثلا چیزایی از این قبیل. بنابراین باب توثیق خاص در مورد مسعده بسته شده. اونچه که میماند توثیقات، ببخشید، باب توثیق خاص در مصادر اصلی وجود نداره. اونچه که در دفاع ایشون میشه گفت، یکی توثیق خاصی است که مرحوم علامه مجلسی اول در اون روضت المتقین انجام داده. ایشون میفرماد که این شخصیت شخصیت بزرگیه، اصلا چیزایی که نقل کرده مهمه، از بعضی از اصحاب اجماع این منقولات او قویتره، متقنه، و یه توثیقی از علامه مجلسی آمده که به این. خب این یک. این توثیق که معمولا متأخرین قبول نمی کنن و دلیلش هم این است که علامه مجلسی خب یک اجتهاد خودشه، میگه به دلایلی که من میگم مثلا اینجوری است اینجوری است. خب علاوه بر توثیق علامه مجلسی به عنوان توثیق حسی اونجوری مورد قبول نیست، این روشنه. این یک دلیله. دلیل دوم اینه که حالا نه، همون محتوایی که علامه مجلسی گفته ببینیم قبول داریم یا نداریم. محتواش هم اینه که ما مجموعه خبرهاش رو که میبینیم یه نوع اعتمادی به او را تولید میکنه، چون اخبار علامه مجلسی به عنوان خبر حسی ارزش نداره. ولی ممکنه کسی بگه نه، همون محتوایی که ایشون گفته از لحاظ اجتهادی ممکنه ما بگیم خودمون میپذیریم. و اون محتوا هم اینه، میگه که مجموعه روایات و چیزهایی که یک فرد نقل میکنه، اینها میتواند یه وثوق خبری یا مخبری به حرفای او بده به ما. این حرف به سادگی و سریع نمیشه ازش عبور کرد و مقابل تأمله. و اگرم البته باب این رو باز بکنیم و وقت یه تعدادی از روات رو میشود بهش توجه کرد. و این یه قاعده عمومی میشه و اون قاعده میشه که شما یه رفت و برگشت اینجوری میتونید داشته باشید برای توثیق، به این معنا که خود شخص مستقیم اخبار و توثیق حسی نداره، ولی میری تو محتوای منقولات و مرویات و احادیثی که او داره، که احادیث او در سند قبلیش هم به روات معتبر نقل کردن، محتوای اونا رو که میبینید، میبینید هیچ خبط نداره، خطا نداره، با قواعد جوره. خب این موجب میشه که ما به این شخص، تضعیف هم که نداره، به این شخص بتوانیم یک اعتمادی بکنیم، برای اینکه می‌بینیم رو اصول حرکت کرده. حالا به ما یه وثوق خبری یا مخبری بده به این. این حرف خیلی حرف ضعیفی نیست، به خصوص اگر این رو اضافه بکنیم به این نکته دیگری که نکته سومه، و اون اینه که این آیه مسعدت صدقه از مشاهیر هم هست، روایاتش هم بالاست، از سامکم از مشاهیره و روایات بالا داره، و چنین شخصیتی همونطور که مرحوم آقای تبریزی میفرمودن، اینجور شخصیتی رو نمیشه به سادگی کنار گذار. ممکنه کسی بگه این دو نکته با هم حداقل موجب وثوق میشه، ولی الکلام تتمتون که انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.